آشورا، قیامی در پرتو قانون. سال 1372، شب هفتم محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلى الله على سيد الانبياء والمرسلين و اشرف السفراء المقربين ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين.
در بحث شب هر شد که سرور شهیدان امام حسین علیه السلام شاهد قضایای و حوادث بسیار تلخی شده است در زندگانیش. اینطور نبود که فقط یک دفعه چشم باز کرد و یزیدی را دید و یزیدیان را. این نیست، سالیانی بود که این مرد بونده میخورد. این با چشمش دید که مارکشتر را از پدرش گرفتن. دیشب از کرد. این با چشمش دید که اویس قرنی، اون عارف بزرگ اصحاب پیغمبر را در صفین به خاک خون انداختن. اویس، یک روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طرف یمن نگاه کرد، فرمود این نیل اشم نفس الرحمن من الیمن، من نفس الهی را از یمن میشنوم. منظور اون بزرگوار اویس قرنی. اویس قرنی در رکاب امیر المؤمنین شهید. عمار بن یاسر را در اون دوران کهنسالی که از نظر همه مکتبها معافه با تمام نشاط ذاتی آمد در میدان صفین، در جنگ های صفین، اونم افتاد به خاک. قبل از اینها دیده بود که ابوذر چگونه تبعید شد و به چه هدفی تبعید شد. دیشب این مطالب را که الان فکرش را عرض کردم، دیشب اینا ما دیدیم، خوندیم، انشاءالله که فهمیدیم که چه میگذره بر دل یک انسانی که با کمال حضیت‌های تاریخ‌ساز دونه دونه را حذف کند و با چه ناجوان مردی زهر بفرستن در مسیر مارکشتر به مصر، اونجا سم بخوره، زهر بخوره، از دنیا بره، عمار اونطور بیفته. و پیغمبر فرموده بود، دوباره دارم از میکنم، یا عمار تقتل کلفعت الباقیه، گروه ستمگاری تو را خواهند کش. و آخر شرب کم ند دنیا زیاهم من لبن، و آخرین غذای تو، روزی تو از دنیا یک پیاله شیر خواهد بود. همینطور هم شد. عمار زد، ابوذر زد، چی؟ خود علی دبی طالب را گریونده بود. وقتی بر میگشت پشت سرش نگاه میکرد، میگی زو شهادتین رفت. این عمار، این ابن تیهان، این زو شهادتین، این نزراؤهم من اخوان الذین طلب القرآن فا احکموه و تدبر الفرز فا اقاموه. سه شنبه حضرت این خطبه را خوانده و جمعه زده شده، ضربت خورد. یعنی سه روز بعد از پیش از اینکه از این دنیای دون چشم در بندد، وقتی صحبت را فرمود ایها الناس اینی بسش قد بسش تو لکم نبا یلتی و عجلم یا به ها اممه هم. ای مردم، من برای شما اون موعظه ها و پندها رو گفتم که پیغمبران به اقوام و ملل خود گفتم بودن. تازیانه عشق به دست در کوچه ها و بازاراتون گشتم، با همین تازیانه شما را تهدید می کردم ولی نگرفتید. شما را به عمقی که برای شما عزیز است پیشوایی غیر از من توقع دارید داشته باشید تا بیارن بیاینده ها شما را به جا بیارن. بگذاری سفرنشینان معاویه بیاین بعد از من، بگذاری جریان هر شود خودخواز ها خودکامگی ها راه بیفته و امروز شما نخواهید فهمید که در میان شما چه کسی است. میفهمید ولی موقعی که دیگر سودی با شما نخواهد داشت. اینها را خوند و خوند این مطال را فرمود، بعد دارد که دستشا به ریش مبارکش به محاسم مبارکش برد و رو به آسمان نوکرد، گفت او علا اخوانی اللذین آخرون برادرانم که رفتن، اینها تعهد مرگ داشتن در مقابل من، تا پایجام تعهد کرده بودن در راه حق و حقیقت به من کمک کنم. و وقت بعد اون کلمات فنادا به اعلا صوته با صدای بلند فریاد زد این عمار، کو عمار، کو ابن طیهان، کجا رفت شهادتین؟ یک به یک اسمای اون بزرگان انسان انسان یترخان، اونها را حسین با چشمش دیده بود که اینها را دونه دونه از دست علی گرفتن و هر یک برای خود جامعی بود. شما میشنوید اویس قرنی، میشنوید ما ابوذر غفاری، ابوذر غفاری، یک مقدار در تاریخش نگاه کنید بعد ببینید که حسین چرا اینقدر به هیجان افتاد. اگر 100 میلیارد کمک داشت و بنا بود همه شد در راه خدا به شهادت برسن میکرد، خزگه این نبود. بلا یزید هم که بله کدوم یزید، مسئله این شداد از این بس ها. البته این دیگه آشکارش کرد، احمق که غرق در شهوات بود ظاهر مخفی کردنش بلد نبود. خدا با دست رو آشکار شد اون پایید ویرانگری که بر اسلام وزیدن گرفته بود آشکار کرد با دست یک احمق قوتوت در شهوت، احمق قوتوت در استبداد. این شب این را صحبت کرد. این شب عنصر دوم قیام امام حسین را میخوانیم با لطف الهی با کمک خود امام حسین. و درس دوم ما این میشود که عنصر و رکن دوم قیام حسین چه بوده، چی بوده است. عنصر دوم یا جزء دوم یا رکن دوم پایمال شدن قوانین حق و حقیقت. اونا شخصیت هایی بودن که حمایتگران حق و حقیقت بودن که هر یک از اینها زخم غیر قابل التیام را در دل حسین ایجاد کرده بود. هر کدوم از اینا رفته بودن. حالا این شب میخواییم این بحث را مطرح کنیم که رکن دوم، عنصر دوم یا انگیزه دوم این قیامی که تاریخ قطعا نشان نداده مثلش را، و من جواب میکنم اگر شکنجه و تلخیش 100 برابر این هم بود باز حسین ایستاده بود. علتش چیه؟ علت دوم اینه. یک، نقض احترام انسانها و معامله با مردم جامعه مانند معامله بردگان، ارزش ندادن به نظر آنان، ارزش ندادن به رأی آنان، ارزش ندادن به خواسته های آنان و این محاسبه که اینها یه حیوانات بی اختیاری هستند و من هم هر کار بکنم میتوانم و میکنم. شیعه تمام شد، شیعه دیگه نمون. در صورتی که تأکید میشد که ای پیامبر ما مشاور هم فی الامر، مشاور هم حقیقت درخت برومندیست که شاخه های اونها را در دلهای مردم قرار داده ام. از انسان ها استفاده کنید، مشورت کنید. خود امیرالمومنین سلام الله علیه در نشر بلاغه می فرماید، در خطبه های نشر بلاغه، من وقتی از شما مشورت می کنم حق را بگوید، از من استنکاف نکنید، در مقابل من مانند جبابر روزگاران خم نشوید، حق را بگویید، من بالاتر از حق نیستم، با من حق را در میان بگذارید. این منطق اسلام بود و شاور هم فی الامر، همه چیز را همگان دانند و امرهم شورا بینهم. امر این مسلمانان مربوط به مشورت خود پیامبر اکرم، همونطور که آیت الله، واقعا آیت الله عظما، مرحوم آمجه مدشد ناینی رحمت الله تعالی علیه، استاد اساطیر ما در نجف، در تنبیه المله و تنبیه الامه و تنبیه المله بیان می فرماید خدا واقعا روحش شاد کن امت، اون موقع چقدر روشن بوده این مرد. اونجا مواردی را می آورد که پیغمبر با انسان ها با تابعی خودش مشورت کرد. چند مورد آورده میرزا رحمت الله تعالی علیه، استاد مسلم از آتید ما، ماهایی که نجف بودیم، و چقدر موارد. فقط من می دانم، من می گویم این یک که اصلا اعتبار و ارزش انسان ها را نادیده گرفتن، این قانون را به هم، اولین قانون، اولین حقیقت این است که انسان با انسانها طوری نگاه کند که بگوید اینها وسیله من هدف. خدایا مغز ما را از این درد خودت نگه بدار. آقایان و خواهران دقت کنید، گاهی تو همین کلمه ها هست، نگاه میکنیم به دیگران، وسیله من باشه، چرا؟ این همون ارزش که تو داری پیش خدا او داره. فقط آتش بیاری مرکه تو باشم من، تا آتش بیاری مرکه من باشی، حساب نمی کنی که همون خدایی که تو را آفریده من آفرید، همون هدف اعلای زندگی که روی سر تو پر می زند، همون هدف روی سر من پر می زند، همون ماده خاکی که پدر و مادر بزرگ ما سلام الله علیه ما آفریده شده اند، همه ما از اون خاک آفریده شده ایم. این شد سه تا. چهارم، همه ما در استعدادها و سرمایه انسانی شریکیم، چه برتری داری بر من مگر با تقوا؟ این اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت ذاتی بنده هم دارم، همون گونه که تو داری. بلغت کردم نا بنی هاشم، والا تو قرآن نیست، بلغت کردم نا عرب، بلغت کردم نا عرب، نه تو قرآن ما جیست، بلغت کردم نا فلان نجاد را، بلغت کردم نا نفع، بلغت کردم نا بنی آدم. از آغاز خلقت این موجود بزرگ در روی زمین به عنوان خلیفت الله فی ارضه، همه بچه های همه مصابی هست. از این جهت این همه عربده و مستی و ناسازی چیست؟ نه همه همره و هم قافله و همزاده هم. نمی فهمید یزیدیان روز فارا نمی دانی، نه همه همره و هم قافله و همزاده هم. چند تا شدید؟ 5 تا. آیا چنین نیست که اگر یک انسان را بدون دلیل بکشید مثل اینکه همین انسان را کشتید؟ اگر یک کسی را احیا کردید مثل اینکه همین انسان را احیا کردید؟ این دلیل بر این نمیشود که همه انسان ها زیر یک مشیت حرکت میکنن. مگه اگر برتری داری رو برتری تقواز 12 تا دلیل بر اتحاد انسان ها پیدا کردیم، 3 تا هم تساوی انسان ها از نظر خلقت و طبیعت و اینها، که آخریش هم کنان شماره 2 خواهد شد یا 3 که عبارت از تساوی در قانونه. بیایید حالا ولو اون که ما اینجا که نشستیم چند نفر که بیشتر نیستیم، همین چند نفر از این درسی که داریم میخونیم در این سال، 1 سال هم گذشته ها از این درس که میخونیم، از این درس یه نکته ای را یاد بگیریم و این است که به قانون بیاید احترام بگذاریم. اگر قانون قانون احترام بگذاریم، و الله حسین یکی از انگیزه های کشتش برش همین قضیه است. قانون را زیبا گذاشتم بود، قسم خوردم، مسئله قانون را بیاید اهمیت بگیریم. اگر بس در خود قانون روی بسیه باشه، بس در قانون بشه، اما وقتی جامعه حقیقت را به عنوان قانون تلقی کرد، شما را به جان حسین احترام بگذارید، شما را به خون حسین جاید احترام بگذارید، در مقابل قانون را شوخی نکنید. حکمت آموز نخستین سقراط که غبار از رخ حکمت بستد، مشعلی بود که در تاریکی خوش درخشید و بفرسود و فسرد. سر و آزاد حکیمان روزی که خرافات به زندانش بود، زود بودش سفر مرگ، ولی گل مگر دیر تواند پژمرد. پس حرفش چه بود که سم شوکران را اختیار انگرفت و آشامی؟ گفت باید همه جا قانون را محترم دید و مقدس بشه. همه توارک نوشتن این پیرمرد را افلاطون میتونست نجات بده از زندان، چون افلاطون خیلی شخصیتش قوی بود. سقراط پدرش یک مجسمه ساز بود، مادرش هم یه مامایی، به عنوان یک استاد در آتن شناخته شده بود. این به عنوان یک شخصیت که میتونست آتن را به هم بزنه، چون مادرش، پدر مادری سولون قانونگذار یونان بود، بهش میگفتن افلاطون الهی. یعنی از طرف مادر یک شخصیت بسیار جاودانه‌ای داشت افلاطون. چند بار گفت که استاد من تو را میتونم نجات بدم. یک عمر همین قانون مرا زنده نگه داشته، ولو خطا باشه من به احترام این قانون زهره خواهم خورد. متوجه میشید جوانتر همون؟ من با جوانتر را صحبت گفت من نمیتوانم. البته ما کار داریم، ما این بحث، این استدلالیشون الان برای ما مورد بحثه، اما میخوام احترام قانون را بگم. حالا این کاریشون درست بود یا نه، طلب تو روی بحث کلاسیک و آکادمیکی میخوام، تحلیل تاریخی میخوام روی بحث، اما این که احترام قانون رو من برم آقا چی به افلاطون رو خود داری میبینی من دارم حرکت میکنم به ابدیت، تو هی برمیگردی مرا دوباره کلافه این ماده و مادیات را بگردن، من میبیچونی؟ بگذار حرکت را بکنم بروم. لذا غربی ها نوشتن ارسطو بر ما خیلی چیز یاد داده، ولی سقراط انسان ساخته. ارسطو خیلی میدانست، ولی سقراط شده بود و میکرد، میساخت. انشاءالله قول میدهن جوانان ما، انشاءالله بزرگان ما، که ما از این سال کلاس های اکادمیک و دانشگاهی حسین این را یاد بگیریم، یه را بیشتر فکر کنیم چه قانون یعنی چه؟ قانون عظمتش چیه؟ عزم میکنم شما میتوانید سوگند بخورید به عظمت خدا که حسین یکی از انگیزهای کشته شدهش این است که قانون به هم خورده. عظمت قانون از بین رفته؟ می شود؟ نه آقا نمی شود. چرا قرمزه؟ اینجا بختله یا اینجا بختله؟ اگر اینجا سالمه کیف سالمه اینجا خرابه، اگر اینجا سالمه اینجا خرابه، برو پزشک. منظورم اینه که انشاءالله که میبخشید. زن حدیث تلخ بیگویم تو را، تازه تلخی ها فروشویم تو را. درسه با دست که نمیشه چونی درسه. ما میخواییم ببینیم از حسین چه میتونیم برداریم. یکی از اینها دومش شد دیگه بریم آغوش کرد راه افتادم بود. روانین یکی پشت سر هم، یکی پس از دیگر، شکست میخورد و میفتاد زیر پای میخواهم های نجات پرستی. ببینید چقدر برای عرب مفید است. آقا اسلام اومد عرب جان را برداشت، اسلام اومد مرزها را برداشت. دوم سوم در صورتی که قرآن میگفت که فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى، تبعیت از هوا نکن، حکم به حق کن. این شکست دادن حق، شکست دادن خیشه. حق شکست نمیخوره. من یه سوالی از شما میکنم و میدونم جواب همه تون چیه. فردا صبح فرض دیگه، یه فرض محال در مسائل علمی به ما کمک میکنه اگرچه شدنی نیست. فردا صبح خبر رسید که 5.5 میلیارد نفوس روی زمین بلند شدن و گفتن 2 ضرب 2 میشه 7 ممیز 500 0 و 3. ما خواهیم گفت 5.5 میلیارد غلط فرمودند، زیرا خلاف حق گفتند. هر 2 ضرب 2 4 خواهید گفت یا نه؟ بگیم حقیقت شکست نمی‌کنه. حامیان حقیقت به زحمت می‌افتند. همچی شب اول شاید از کرد. حامیان حقیقت به زحمت می‌افتند. حامیان حق و حقیقت کالبد قفس بدنشون را تقدیم می‌کنن. شمشیر اون قفس را می‌شکنه. روح خارج از نوبت رها میشه، میره به مرکز خودش. حق از بین نمیره. آقا نشد این سوء تفاهم را از مغز بشر بیرون بیاری. میگه قدرت غلبه میکنه به حق، قدرت پیروز است. از واقع قدرت پیروز است بر حق. و والا در کتاب های سیاسی هم میبینی، فلسفه های سیاسی، فلسفه های جامعه شناسی هم میبینی. اگر در یک کتاب های رومانتیک ببینیم، در یک کتاب های ادبی ببینیم، آدم خب متأثر میشه که تو چرا اینا مینویسی؟ قدرت مقابل حق نیست، چون خود قدرت یه حق بزرگیست، یه حقیقت بزرگیه. اینجا نشستید روی چه نشستید؟ انرژی دارید مصرف میکنید. اصلا هستی الان میگرده رو قدرت داره میگرده. بزرگترین از صفات ذاتی خدا یکی نه چه قادره، نه قویون، نه قدیر. خداوند قادر، قدرت دست روز. یعنی یکی از بزرگترین حقها دستون که قدرته. این تاش دستی که باشه قدرت را در مقابل حق قرار داده. حق خودش خود قدرت حقه. همین الکتریسیته که الان ما در روشنایی نشستیم داریم بحث علمی میکنیم، بحث دینی میکنیم، بحث تاریخی میکنیم. قدرت داره مصرف شوخی نیست، انرژی داره صرف میشه. هیچ وقت حق با باطل جنگ تن به تن نداره. اینا بدونید جوانان عزیز، حق با باطل غلط میکنه که باطل در مقابل حق بیسته. اصلا نمیشه باطل پوچه. جا الحق و زهق الباطل همیشه. چه باطل مگر میتونه بیاد به که جناب حق تو یه طرف منم یه طرف، بیا به جنگی هر کس قدرت داشت میشه ببره. این منشه میشه باطل اینطوری بگه، بگه جناب حق بیا جلو من وایستا. جناب حق اگر حق در من باشه تو را خواهم برد، چون معنای قدرت حقه، حقیقته. این بطلانش توشه، تناقض توشه. اون چی کسی حمایتگران حق در طول تاریخ صف میبندن در مقابل حمایتگران باطل. گاهی قدرت فیزیکی با اینهاست، اونها با باطل اون حمایتگران حق در ظاهر جا خالی میکنن، در ظاهر برای دو ضرب دو چهار هست، آمدن طوری اشباع کردن که مردم بگه دو ضرب دو هفتا میشه، برای دو ضرب دو چهاره، هرگز مقابل اون نمیسته. اینکه حق با باطل مقابل استاد، هر کس که قدرت داشت بود، حمایتگران اینطوری میشن. اینا در نظر داشته باشید که سوء تفاهم نشه. این یکی از سوء تفاهم هاست عجیب از بکنم. اگر دانش آمود این کار رو بکنم، یه دانش آمود اشخاص این مسائل را مطرح کردن که آدم میگه آقا تو چی بودی؟ من متفکرم. کجا قدرت در مقابل حق میتونه بیسته؟ نیچه و امثال نیچه دار. دارن دیگه مسئله دارن ناشید عدم فهم. نور نیست در دم. نور باشه حقایق در مقابل انسان تسلیم میشوند و انسان با حقیقت در اثبات میشه. سه، نقض قانون تساوی و عدل در حقوق و تکالیف میان طبقات و افراد. این سوم، اینم باز زیر پا رفته بود. قوم ریشا اومده بودن سر کار، کسانی که فقط و فقط به سود اون طاغوت اون زمان و جباران اون زمان اینها امتیازات زندگی را به اونها میدادن. از اسلام دیگه چیزی نمونده. حسین ابن علی اونها را که دید، با چشون بارکش دید که رفتن، اینم که داره خود اصول داره پامال میشه. و اذا حکمتون بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر حکم کنید حکم به عدالت کنید. در بعضی از روایت دارد که وقتی حاکم حکم به عدالت نکند، عرش خدا میلرزه. یعنی زیربنای هستی متزلزله. عرش یعنی زیربنا. اگر به اصطلاح موضوعی به کار ببریم، عدالت شوخی که نیست که ای عدل، این عبارت نمیدان ماره یکی از بزرگان، ای عدالت اگر بنا شود که بگویی در صفات عالی خداوندی بعد از صفات او چه حقیقتی کرسی عظمت را زیر خود دارد، میگوییم توی ای داد و دادگری. دادگری هم زده به هم، عدالت هم زده به هم. عرض میکنم نمیخوان بفهمن این حسین مالش یعنی نیست، فقط این حسین مال فقط شیعه و سنی مسلمان ها نیست، والله مال بشریته. اگر حواست بزنید میخواید بذارید وسط بحث کنید، اینا درسش قرار بدید. بشر بیدار بشه، شما با بیدارها سر و کار داشت باشید، بهتر از تخدیر شده هاست. بذارید انسان ها بیدار بشن و با انسان های بیدار، ای گردانندگان دنیا، وجدان یک انسان هوشیار به تو تسلیم شود خیلی بالات از این است که وجدان یک انسان بیچاره نفهم جاهل. تو به انسان ها حکومت کن، تو به انسان هایی که به حد کمال رسیدن آقایی کن. اینو چند تا موش جیرو گربه معلومه حالشیه، چند تا آهو جیرو یک شیر معلومه، این منطقش خیلی روشن. چیزی نیست که شما انسان ایجاد کنید ببینید چه عظمتی خواهید داشت. خود شما عدل عدالت این هم که داشت پامال میشون. سه چهار، شایستگی و استقامت در مدیریت امور جامعه اسلامی. این که هر انسان ارزش خود را دریابد در جامعه، ارزش های مصنوعی نشه، ارزش های حقیقی باشه، کارها به ارزش خود برسن. چه عظمتی است خدایا وقتی که انسان ها بیایند و ارزش حقیقی کار خودشون پیدا کنند، نه رضایت، که تمام مکاتب اون حمایت کننده ترین مکاتب از کار به اینجا رسیده است که آقا کارگر رضایت داشته باشه، بلکه کارگر از قیمت کارش باخبر نیست. برو 10 قدم دیگه راه داری، برو جلو، اضطرار داری چه نیفهمی کارش یعنی چه. در اسلام چیه؟ ولا تبخس الناس اشیاءهم، اشیاء مردم را اعم از کار و کالا از ارزش در انداز کرد. اگر میخواید شما در دیده اسلام در مکتب اسلام زندگی کنید از ارزش در انداز کرد. در سه صورت عجیب مزار این آیه در سه صورت آمده که عبارت است از الاعراف آیه 85 هود 85 از شعرا 183 ولا تبخس الناس اشیاءهم اون وقت انسان هایی که واقعا دانشمند بودن دانششون بی ارزش می شد در اون زمان. جاهل ها می اومدن سر کار، زمان پسر معاویه، زمان این آل امیه، خب معلومه وقتی که ارزش ها به هم خورد جامعه دیگه روی صلاح نمی‌بینه، این آقا ارزش نداره برای این کار، اون ارزش داره. روایت دارد که روایت خیلی معروفه، خیلی معتبره و مضمون تو خیلی عالی است. آهی ما میگیم در فقه روایت میگیم که آقا مضمون روایت به قدری با عظمت است که اصلا نرو دنبال سند که کدوم راوی گفته. خود روایت داره میگه من از معصوم صادر شدم، خود روایت میگه من مستندم به رسول الهی. میفرماد که کسی که در جامعه کاری را به عهده گرفت میداند که کسی بهتر از اون کار را میتونه اداره کنه، این باید کارش را رها کنه به اون که بهتر میدونه. چقدر واقعا عظمت داره کسی که بگه آقا من این کار کار من نیست و من شنیدم اون شخص بهتر میکنه این کار را، بهتر میفهمه. آخر همه چیز را همه را داند خداوند متعال برای بقای نسل آدم امتیازات را تقسیم فرموده، یکی از نظر علمی قوی میشه، یکی از نظر مدیریت. من آقا مدیریت بلد نیستم و من بگم که من اینجا را میخوام مدیریت کنم، باید درست نیست. یا حرفم که من هنرمند نیستم، هنر کار من نیست، با تقلیدم نمیشه که منم طاووس علیه شده کلاغ رفت تو خم رنگ رزی آمد بیرون گفت که منم طاووس علیه شده، اونم نه طاووس دنیا، طاووس عالم ملکوت با رنگ رزی با رنگ. آخه طاووس ها خیلی زیاده. آقا جان به قول متنبی ایزا لم تستده امرم قده او و جاوز او ایلا ما تستده او، وقتی چیزی را بلد نیستی بگذار برو به چیزی که بلدی، به جامعه سر نمیخوره. به من الان بگن بله جعفری بیای شما درس فیزیک بگید، یکی از دوستان از خیلی لطیف خیلی شوخ میگفت که اگر میخواستید مسافرت کنید سوار 747 شدید از همون جوی کابین که رفت میشید در باز بود دیدید شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه به جای خلبان نشسته، شیخ انصاری بعد از ایشون تمام مجتهدین انصافش این است که باید بگیم از سفره ایشون تقضی کردن شیخ، واقعا شیخ انصار رده بعد از معصوم خیلی عظمت داره. دستشا میبوسیم، البته ترجمه حال شیخ انصاری نمیشونه، خلبان حضر جرحف نیست، درست دستشا میبوسیم پاهاشا میبوسیم زود میپریم باید کابلن هم دست پاشا میبوسیم خیلی اصلا خاک کفش پاشا توتی های چشم میکنه، اما باید از افصال چهره باید پرید پایی بدون مرد پرید چون یه دفعه موتور کار میفته خدا نکنه. عدالت در توزیع اقتصادی این مدتی بود شروع شده بود قومشیش بازی ها و عرشبت که بادمچان دور قبشینی ها با اینکه این همه آیات این همه کار خود پیغمبر در بیت المال چجور توضیح میکرد الله. و یک روایتی از میکنم از اینجا شما نمونش و احساس میکنید چه جریان اسلام و به کجا رسید که بادار کرد حسین یک چین حادثه بی نظیر تا را به وجود آورد. یک روز امیر مومنین علیه السلام یک وسق خرما پرستاد به یک کسی که مستحق بود. وسق را دیدیم 80 تا نیمن تقریبا. چه فکر؟ یه نفر اونجا بود گفت که یا امیر مومنین این خرما که شما فرستادید به اون شخص اولا او از شما نخواسته بود. یک قطعه منطق رو بود. اولا اون شخص از شما نخواسته بود. علی بن ابی طالب درس داره میده. اولا ثانیه هم داره. اولا تصور کنید این انسان را در مقابل چیز داره، به چی داره یاد میده. ای جهل چه کارها که نمی کن. ای نادان خدایا ما را از نادانی ها خودت رها بفرما. اولا که از تو نخواستم و ثانیه این خیلی زیاده، کمتر از این هم برای او کفایت میکرد. شما چرا 80 سال میفرستید؟ امیرالمومنین فرمود لا کسر الله فی المؤمن ضربک، خدا امثال تو را در میان مسلمان ها زیاد نکنه. معناش این است یا بمیری ان شاء الله. معناش این میشه که اون تا تو توپکتش بود همچه مدبانه و ان شاء الله خدا امثال تو را زیاد نکنه. خب یعنی و انت تبخه، من میدهم تو بخ میورزی. تازه من نمیدم، حق خودش بیت ماله. اینجا یه تیکه داره، این داد داشته باشید. بعد ببینید اونها که در فلسفه اسلام، در اقتصاد اسلام، در جامعه شناسی اسلام، به طور مطلق در فرهنگ اسلام به معنای عام اظهار نظر میکنن، ببینید میفهمن یا نه. یا اینم یه دکوریس، اینم یه مغازه. ملاک اینجا، یکی از اون ملاک ها اینجا. حضرت ترمود که لا کس را وافی مومیه در بگ، خدا امثال تو را در جامعه اسلامی زیاد نکنه. من میدهم تو بخو میورزی. معنای اداره زندگی جامعه، معنای توزیع اسلامی حقیقی این است. حاکم نگذارد کس به مقام سؤال بر بیاید. به مقام سوال بر بیاید. حاکم پیش از اینکه کسی به مقام سوال بر بیاید باید ادارهش کنه. این شو حالا جمله بعدیش. و اگر حاکم صبر کند تا یک انسان در صدد سوال بر بیاید، پیشگاه دست باز کند و سوال کند. و حاکم بعد از اینکه او سوال کرد مثلا معاش او را تضمین کنه، در این صورت وظیفه به عمل نشده بلکه معامله است. الله صلوات الله علیک یا ابوالحسن، صلوات الله علیک یا امیرالمومنین. گفت در این صورت وقتی که حاکم چیزی میخواهد بدهد به او، معامله است. یک طرفش یک به اسلام معامله میشه درباز، یک طرفش یه مقدار معاشه، یک طرفش آب روی انسانسته، مانند خود روی من که حاکم این مردمم، مأمور است فقط به یک خاک تسلیم بشه در مقابل خدا. چرا به من تسلیم بشه؟ بیاد به من تسلیم، آقا به من پول بده به اون مقام برسه، آب روی ولقد کرمنا را من ببرم. آقا جان مسئله یه اقتصاد توزیع از میگه شما بری ببین چه خبره بعدش. تو خود حدیث بگو بچه ها، تو خود حدیث نست فصل بخوان از این مجمل ببینید مدیریت اقتصادی جامعه از در اسلام چیه. این شکست خورده بود، شکست خورده بود. باز حسین قیام نکنه. اینم یک در حقیقت کاخ با عظمت مکتب ستونهاش یکی پس از دیگه شکست خورده. کاخ ویران شدم. میخواهم عرض کنم کاخ اینا جدی دارم عرض میکنم. این انتقال فرهنگی ها آقایان در جوامع گاهی محسوسه، مستقیمه. خیلی فهمید که از یونان فرهنگ منتقل به روم، از مسلمانان فرهنگ منتقل شد رفت مثلا فرض کنید که به غرب. خود کارم معترفن فرهنگ مقصد فرهنگ علمی در قرن 3 و 4 و 5 هجری معترفن با این صفحه شد. گاهی نامحسوس منتقل میشه، ناملموسه. یعنی اینطور نیست که مردم یک کشور بشینن یه وقت بزنن که فرهنگ داره میباره، نه خیلی، ناملموس میخزه. یه اصطلاح خزیدن داری، وقتی که اون طرف خزیدن اشباه شد، بعد اون وقت علنی آشکارا دیگه مانعی پیدا نمیشه. این داستان عدالت ورزی حسین و فرهنگ عدالت ناملموس در تمام کشورها حرکت کرد و رفت. ناملموس محسوس نبود این نسیم داره از کجا میوزد. مردم که اینقدر تحقیق ندارن که بگن شهادت حسین برای عدالت بهترین تفسیر بود که عدالت یعنی چه. بچه شو گرفته بود در بغلش میبوسید در خیمه، تیری آمد همونجا اینا بچه شد. اینم گفت خدایا روزم به قضا بود. این حادثه آقایم تکرار شد. حادثه را ما شریده ایم، در مغز ما یک چه عادی شده. شما همین را بیشید تحیلش بکنید چی یعنی چه؟ این عدالت چیست که اینجور عاشق داره؟ بس که حسین عاشق داره او چه ببینید؟ این ناملموس در تمام فرهنگ ها اثر گذاشت. اون تاش بعض جا بیل باز خیرخواهی، حق انتقاد، این یک حق بسیار مهمه که رقابت ها همیشه سازنده اگر باشه، نه تضاد کشنده، نه من گفتن رقابت ها. بیان این که آقا این جریان این طوریه، اگر بباشه از راه ببریم بهتره، ولی بدون مرض بدون قرض این هم شکست بودم. کسی نمیتونست به این یزیر و یزیریان بگوید که وقتی که آیه شریف هم میگه و شعب موفید امر، تو چرا حق نمیری یه نفر بیاد بحث کنه که آقا جان تو داری فردا میخواید حمله کنی به مدینه، مدینه را قتل عام کنی، این درست نیست. این کجای دینه؟ و کرد سه تا حادثه اینا میبایست از پدرش بگذید. آقایان باید مواجب شد در باره اولادمون مبالغه نکنیم انشاءالله. پدره این کار کرد ولو مشغوله هواهوسش بود، رفته بود پیکارش، حتی شکار بود، نمیدونم کجا. وقتی مرد هلاک شد گفتم پدرت مرد بیا، پدرت مرد بیا. کجا بود؟ مسجد بود یا در دانشگاه نصب کرد؟ اونجا دانشگاه تدریس میکرد. رفته اون شهوات و هواهوس اینا برش داشتن آوردن. گفتم بله، مقصد پدرت برای تو همین که زمامداری را تهیه کرده. در صورت که حسین همون روز در مجلس بود، فرمود بس نیست. وقتی جمع کرد در مدینه که از اونها بیعت بگیره به پسرش، ابن عباس بود، ایده ایزیادی از مهاجرون انصار. حتی ابن عباس خواست صحبت کنه، امام حسین فرمود ساکت باش. بذار بگیر از اینجا بفهمید حسین چی بوده. به ابن عباس خواست ساکت باش. ابن عباس و از اینجا احساس بود که این محبوبیت و شخصیت حسین چی بود که ابن عباس ساکت کرد و از نظر بیشین بذار هر جا بزن. گفت اومد حسین برخواست، گفت که یه چیز تاریک را بر ما میخواستی روشن بسازی. یزید خودش شخصیت رویش را روشن نکرده. چیست که یزید را پسر تو را نشناسه؟ تو در باری چیزی میخوایی صحبت کنی مثل که فقط تو میدانی، تو فقط میفهمی که چیه. او خودش را معرفی کرده در جامعه. بس از مشک تو پر شده، دیگر روزهای آخر زندگیست، داری رو به ابدیت میروی، داری میروی به سراغ مسئولیتت، روز مسئولیت در پیشه. و آقایی که خودش را ادعا میکرد من بر ادعای مؤمنین هستم و من کاتب وحی هستم، این هم کارش بود. این پنج تا شش تا مسئله بود که رکن یا جزء دوم علل قیام امام حسین علیه السلام، که همونطور که ملاحظه می‌کنید هر یک از اینها کافی بود که یک قربانی مثل حسین داشته باشد، چه رسد به این که این ششترا که عرض کردم این کلیات خیلی مسائل مطرح بود که مجموع اونها عرض کردم هر تک تک اونها کافی بود که حسینی دیگاه میکنه، چه رسد به این که مجموع اونها تیدیرم میخواد بگم، میبینم خسته شدم، وقتم داره میگذره. من درباره قانون چه به شما عرض کنم؟ میدانید الحمدلله فقط اراده انشاءالله بشه به دور بر خودمون، هر یک از خودمون خانوادمون رو وقتی دور هم نشستی بگید باید ما به قانون عمل کنیم. این درست نیست که انسان اگر قدرت دارد از زیر قانون رد شود، از این قدرت استفاده کنه به سقوط خودش. آخ قدرت اثار دادن دستوار راه بروی، نه که بزنم تو کسی خودم. انسان از اون قدرت میخواد استفاده کنه، قدرت علمی، قدرت هرچی هرچی هزاران شک داره، استفاده بکنه که موقعیت خودشا برای خودشا هرشاید از میدان در ببره و بهش نگم باید نیستی، نوبت تو نیست، باید چی نگونه فرار کنی. و من اینا وقیه ضد قانون تضاد با خود انسانه، تضاد با قانون تضاد با خود انسان داده دیش آقایا. و ما از امام حسین بخواهیم یا ابا عبدالله از خدا بخواه عظمت قانون و قانونگرایی را بر ما عنایت بفرماید. پروردگارا خداوندا پدران ما را، مادران ما را، گذشتگان ما را که این شبها را برای ما آماده کردند از قرنها پیش که چنین شبهای نشستن یاد گرفتن ترال گرفتن، اونها را غریق رحمت بفرما. خدایا پروردگارا ما را از درس هایی که حسین به ما داده است از اون درس های سازنده برخوردار بفرما. خداوندا پروردگار با جوانان ما را اون نورانیت را عنایت بفرما که از حسین درس هایی را فرا بگیرند. خداوندا پروردگار را صفا و پاکیزگی فطرت جوانان ما را وفق بدار آلوده به کثافات نشود. پروردگارا اونان که در این جامعه ما تعلیم و تربیت نوباوگان ما را به عهده گرفتند اونها را در این مسیر الهی موفق و معید بفرما. خداوندا پروردگارا ما را از اشخاص قانون شکن محروم مفرد. پروردگارا خداوندا ما از حسین